بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است. انشالله که خداوند متعال به همه ما در این شبهای نورانی، خصوصا شبهایی که یادآور مصیبت جانکاه اسرای کربلاست که در چنین روزهایی در شام طبیعتا مورد اذیت و ایذا و تحقیر بنی امیه لعنت الله علیهم قرار گرفتند، خداوند انشاءالله در دنیا و آخرت ما را از زیارت و شفاعت اهل بیت پیامبر مورد لطف خودش قرار بده، از شفاعت اونها و از زیارت اونها در دنیا و آخرت ما را بهرمند بفرماید. خب در محضر کلام الهی هستیم، در محضر سوره مبارکه حشر، جزء 28 کلام الهی هستیم. در این سوره مبارکه آیاتی هست که خیلی از نظر اخلاقی بسیار مورد توجه باید قرار بگیره و انشاءالله ازش بهره‌مند بشیم و درس بگیریم و استفاده بکنیم، معتبر باشیم، یعنی عبرت بگیریم از این تذکراتی که در این آیات الهی وجود داره و انشاءالله تعالی استفاده بکنیم. در آیه مبارکه ششم این سوره تا نهم، این دو سه آیه بخشی از صفات سه طایفه از مسلمان‌های صدر اسلام را مورد تذکر قرار داده: مهاجرین، انصار و تابعینی که بعد از مهاجرین انصار به عنوان مسلمان پا به عرصه وجود گذاشتند و شریعت مطهره اسلام را به عنوان یک دین کامل و جامع پذیرفتند. برای هر سه گروه سه تا خصوصیات و صفات اخلاقی و اخلاق اسلامی و قرآنی برای اونها بیان شده که عرض کردم برای ما، ضمن این که به شرح حال مجاهدین و مهاجرین صدر اسلام و انصاری که در مدینه به استقبال مجاهدین صدر اسلام رفتند و از اونها پذیرایی کردند، میهمان نوازی کردند و بعد از اونها، یعنی غیر از مهاجرین و انصار، جمعی به عنوان تابعین و پیروان رسول خدا و شریعت مطهر راه مهاجرین و انصار رو ادامه دادند. البته سوره مبارکه 8 در اوائل این آیات این سوره مبارکه یک پیمان شکنی از گروهی از طایفه یهود به نام بنی نظیر، چون تقریبا 3 طایفه از یهودی ها در مدینه و اطراف مدینه حضور داشتند، طایفه بنی نظیر، طایفه بنی بریزه و طایفه بنی قینقا. این 3 طایفه، هر 3 طایفه یهودی بودند، به نوعی اینها معاهده داشتند با پیامبر اسلام و مسلمانهای مدینه که بر علیه یکدیگر توطئه نکنند و با دشمن یکدیگر همکاری نکنند. و پیامبر اسلام ظاهراً با جمعی به طرف طایفه بنی نظیر رفتن. در تفاسیر شیعه و سنی این داستان رو نقل کردن که پیامبر اسلام رفت به رئیس این طایفه، ظاهراً مسلمانی 2 نفر رو خطاً و اشتباهاً کشته بود، دیه‌ای به گردنش اومده بود، خودش پول نداشت و نوع مسلمان های مدینه، چه انصار چه به اصطلاح مهاجرین، پول آنچنانی نداشتن که بتونن کمک بکنن. پیامبر اسلام به عنوان این که قرض بگیره از اینها، رفت برای نجات یک مسلمان که دیهی بتونه بپردازه به طرف مقابلش، قرض خواست از اونها. این خودش یه درس اخلاقی که رهبر یک جامعه برای نجات یک فرد عادی به اصطلاح زیر پرچم حکومتش احساس مسئولیت میکنه، راه نمیکنه به حال خودش که خب حالا این محکوم به پرداخت دیه شده و اگر نتونه به پردازه طبیعتاً مورد اذیت و ایذا، احیاناً زندان یا محکوم به بالاخره قتل و این چنین چیزها بشه. احساس مسئولیت میکنه، میره، اونم تازه از یک طایفه غیر مسلمان و یهودی به اصطلاح قرض میخواد که در زمان خودش ما پرداخت میکنیم، یه این چنین نیازی هست. رئیس این طایفه بنی نظیر علی رغم این که از نظر ظاهر آدم خوبی بود و آدم متعهدی بود، علی رغم این که یهودی بود، نگو این که یک خباثت درونی و عداوت و کینه توزی به اسلام و شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت، پیغمبر را دعوت کرد به در جایی بنشینند و تا صحبت کنند. گویا هماهنگ کرده بود با شخصی که ما تا نشستیم از بالا از پشت بام یه سنگی را پرتاب کن درست به سر پیغمبر بخوره و حضرت کشته بشه. به پیامبر اسلام وحی شد که سری اینجا را ترک کن. پیامبر اونجا را ترک کرد و وحی شد که داستان این بود، میخواستن بر سر شما این سنین سنگی رو پرتاب بکنن، شما را بکشن. پیامبر اسلام آماده شد که به زنگ اینها بره، که خب به کسی که این سنین داره توطئه میکنه. و وقتی که چنین وحی به پیامبر نازل شد، پیامبر اسلام یک حرکت عمومی به سوی جهاد با بنی نظیر فرمان صادر کرد. در حین این صدور فرمان، طبیعتا منافقین داخلی که در رأسشون عبدالله ابن ابی بود، رفت با رئیس طایفه بنی نظیر هماهنگ کرد، گفت که نترسید، اگر جنگیدید ما هم به نفع شما وارد جنگ میشیم بر علیه پیغمبر اسلام. اگر هم احیانا از مدینه خواستید خارج بشید، ما هم با شما خارج میشیم، مثلا ترک میکنیم این مدینه رو. خب این یه دلگرمی بود برای طایفه بنی نظیر. بالاخره پیامبر اسلام وارد شد به این طایفه بنی نظیر و پیامبر فرمود که یا باید به جنگ حاضر بشید یا کل مدینه را باید ترک بکنید. دیگه نمیخوام اون کل اون تاریخشون طولانی بشه بحث. اینا اول گفتن ترک نمی کنیم، وارد جنگ میشیم، بعد پشیمان شدن گفتن ترک میکنیم، منتها باید ما وسایلمون رو ببریم. پیامبر اسلام فرمود هر چه که به اندازه شترهاتون و باربره هاتون بار کنید ببرید مشکلی نیست. بعد اونها دوباره پشیمان شدن، گفتن نه نه بیرون نمیریم. و دوباره وقتی که خواستن برن، پیامبر فرمود نه، باید فقط خودتون برید، دیگه هیچی نمیتونید ببرید. در نتیجه یک رعب و وحشتی خداوند بر دل اینها انداخت. در نتیجه تمام اون اموال و داراییشون موند و مدینه را ترک کردن به سمت شام و خیبر و اینا. بالاخره تمام اموال و ثروت اونها ماندگار شد. خب در فقه این مسئله هست که به اصطلاح یک فرقی بین فیع و خدمت شما عرض کنم غنیمت وجود داره. در نزد فقها ها غنیمتون هست که مسلمون ها از کفار با جنگ و با لشکرکشی و با اسب سواری و اینها برن غنیمتی را بگیرن، یا احیاناً این نما غنیمتون میشه این فعن لله خمسه، یا تجارت بکنن منفعتی به دست بیارن، یک پنجمش مال خدا و رسول خدا هست و اینها. یا در جنگ اگر با قتل و جنگ از مسلمین سید از کفار غنیمتی را بگیرن به دست بیارن میشه غنیمت. اما در مقابل فیع وجود داره. فیع اون است که بدون جنگ و جهاد از کفار چیزی به دست مسلمان ها بیفته. خب اینجا پس بنابراین فرق بین غنیمت و فی معلوم شد. فی بدون جنگ و جهاد و وارد به جنگ شدن به دست بیاد، این مال خدا و پیغمبر خداست، به هر جایی که پیامبر مصلحت دید مصرف میکنه. طبیعتاً برای فقراء سادات و یا هر کار خیری که پیغمبر مصلحت بدونه. اما نه، غنیمتونی که وارد جنگ شدن با جنگ غنایمی به دست آمده، اون باید بین جنگجویان و مجاهدین اسلام تقسیم بشه، دیگه مال پیغمبر نیست، سهم کسانی است که جنگیدن. خب اموال این طایفه به اصطلاح بنی نظیر از یهود، این اموال زیادی هم بود، باغها و شترها و املاک زیاد، بدون جنگ هم به دست آمده بود. پیامبر اسلام اینو خواست تقسیم بکنه فقط بین مسلمان هایی که به اصطلاح مجاهدین بودن، مهاجرین بودن، از مکه هجرت کرده بودن، هیچی با خودشون نیاورده بودن، تقریبا در فقر مطلق زندگی میکردن. اینجاست که خب طبیعتا بحث مسائل مالی پیش میاد. این هم اموال میخواد تقسیم بشه بین به اصطلاح مهاجرین، اونا که از مکه هجرت کردن. برای انصار هیچی دیگه پیغمبر مصلحت نمیدونه به اونها بده، چون مسئله مالی هست. مسئله مالی یه مسئله مهمی است. گاهی شما میبینید در یه تقسیم ارثی بین چندین برادر و خواهر چه فتنه ایجاد میشه، تا پای کشتن یکدیگر هم پیش میرند. مسئله محبت به مال و مال دنیا و به دنیا رأس کل خطیه است، مسئله مهمی است. این است که چنین خطری در پیش بود. خداوند متعال طبیعتاً این اموالی که به دست آمدینه در اختیار پیغمبر قرار داد. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. بالاخره اونی که خداوند متعال به عنوان فیع برگردوند به رسول خودش از این بنی نذیر و از کسانی که توطئه می کردن بر علیه اسلام و رسول خدا. خب مالکیه این فلالله مال خداست، ولی رسول مال رسول خداست و نسل رسول خدا، ایتام و مساکین و فقرایی که بالاخره از نسل رسول خدا هستن. امروز مثلا سادات، اینها که استحقاق خمس دارن، مال امام دارند، بر اساس همین بالاخره آیات هست. اون وقت خب آیات شبهه این بود و زمینه این بود که بالاخره اهل مدینه و انصار بگن پس ما اینجا چه کار هستیم؟ برای اینکه چنین چیزی به ذهن اینها وارد نشه، مسئله حب دنیا رأس و کل خطیه هست، دستوری در آخر این آیه خداوند میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر اونسه که پیغمبر بهتون داد بگیرید و هر امری که پیغمبر بهتون فرمود فخذوه، بپذیرید، بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، اونسه که پیغمبر شما را از اون نهی کرد خویشتنداری بکنید. اینجا منظور این بود که او پیغمبر اموال را گفت به مهاجرین باید داده بشود، خب اونا بگیرند و استفاده بکنند، ولی به انصار فرمود که نه، این به شما داده نشه چون شما وضع مالیتون خوبه. البته در روایاتی در تفاسیر هست که پیامبر به انصار فرمود یا شما اموال خودتون رو با این اموالی که از بنی نذیر رسیده همشون رو در کنار هم قرار بدید، تقسیم بکنید بین خود و بین مهاجرین، تقسیم عادلانه. یا نه، اموال خودتون مال خودتون باشه، شما انصار که اهل مدینه هستید و از ما پذیرایی کردید، مهمان نوازی کردید، خیلی ازتون ممنونی، پس این به اصطلاح چیزی که از شیعی که از اموال بنی نذیر یهودی ها به دست مسلمین رسیده چون بدون جنگ خون ریزی بوده، این مال خدا و رسول خداست، این میشه مال مهاجرین. این یه دستوریست، اون پیامبر فرمود، امر کرد بپذیرید، انجام بدید، نهی کرد خویشتنداری بکنید. این چنین و تقوا الله ان الله شدید العقاب، بترسید از خدا و بدانید که خداوند شدید العقابه. یعنی اگر بی احترامی به پیغمبر و دستور پیغمبر بکنید، بی احترامی به خداست و خدا شدید العقابه. خب اینجاست که انصار اینجا خوش درخشیدند، گفتن یا رسول الله تمام اونسی که الان به عنوان فیع به دست رسیده همش مال مهاجرین طبق فرمایش شما، حتی ما حاضر هستیم اموال خودمون در مدینه را هم تقسیم بکنیم بین خود و بین چی؟ برادران مهاجرمون. این است که پیامبر اسلام خیلی جدی دعا کرد اینها رو. در الویزان هست ظاهرن که پیامبر اسلام خیلی دعا کرد اونها را. خدمت شما عرض کنم، حالا دعاش رو تا پیدا کنم طول میکشه، این چنینه. ولذا آیه نازل شد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا مقدم می‌دارن دیگران را بر خودشون، حتی اگر احتیاج هم داشته باشند. این است که این آیه به اصطلاح هشتم سوره مبارکه هشت، للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم. اون چه که از اموال بنی قریظه خداوند برگردوند، فی یعنی برگردوندن، چون این اموال در واقع مال خدا و رسول و مؤمنینه. اگر در اختیار کفار و مشرکین قرار گرفته، این در جایگاه اصلی خودش نبوده، ولو دست اونها بوده. حالا که برمیگرده به جایگاه اصلی خودش برمیگرده، مالک اصلی همون مؤمنینن، مسلمینن، اونایی که خدا را میپرستن. خب این مال کیه؟ للفقراء المهاجرین، مال فقرای از مهاجرین هست، یعنی انصار اینجا حق نداره. فقرای مهاجرین کیا هستن؟ الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم، اونایی که از خانه و کاشانهشون، از تمام اموالشون و داراییشون اخراج شدن، یعنی کفار قریش و کافران مکه اینها رو همه چیزشون رو گرفتند و با دست خالی اینها رو بیرون کردن از مکه و اینا با دست خالی اومدن به مدینه. اون وقت سه تا صفت برای اینها در این آیه بیان میشه. یبتغون فضلا من الله، اینا رزق روزی را از خداوند میخواهند. این خودش یک صفت خوبی است، انسان امیدش به خدا باشه. و رزوانا، و رضا و رزوان الهی را برای آخرتشون همیشه طلب میکنن و دنبال میکنن. پس رزق روزی را برای دنیاشون از خدا ابتغا میکنن، طلب میکنن، و رضوانن، رضای الهی را در برای آخرتشون از خدا میخواهن. سوم، و ینصرون الله و رسوله، و خدا و رسول را کمک میکنن با جانشون در جنگ و جهاد و اینها. اولئک هم الصادقون، اینا حقیقتاً صداقت دارند. پس بنابراین اینا به خدا فقط امیدوارند، رزق روزی دنیایشون را از خدا میخواهند، رضوان و رضایت الهی رو از خدا میخواهند، میخواهند رضا و رضوان الهی رو به دست بیارند، پیوسته خدا و رسول خدا را یاری میکنن، یعنی آماده جنگ هستن، از اسلام دفاع کنن، از پیغمبر خدا دفاع کنن. اولئک هم الصادقون، فقط اینها جز صداقت و اخلاص و راستگویی ظاهر و باطنشون یکی هستن به معنای واقعی، ایمان دارن اولئک هم الصادقون. این اخلاق قرآنی است که از مهاجرین داره آیه بیان میکنه. برای ما درس هست که چند اندازه رضوان الهی رو در زندگی دنبالش هستیم، چند اندازه برای خدا و رسول خدا یاری کردن آمادگی داریم و چند اندازه رزق روزیمون رو از خدا میدانیم. کسی اگر رزق روزی خودش رو از خدا بدونه دیگه هرگز دل دزدی نمی کنه، اختلاس نمی کنه، رشوه نمی گیره، پارتی بازی نمی کنه، دوست بازی نمی کنه. اولئک هم الصادقون، اینا واقعا صداقت دارن. خیلی مهمه که خداوند صادق بودن اینا رو داره تأیید میکنه. خب این یه درسه که ما بتونیم چنین صفات و اخلاقی رو در زندگی برای خودمون درست کنیم. اگر داریم شکرگزار باشیم، تقویت کنیم، قوی هست شکرگزار باشیم، بله ما هم صداقت داریم و نصرت خدا و دین خدا رو در زندگی آمادگی داریم و رزق روزی خودمون رو از خدا میدونیم، حرکت میکنیم، برکت رو از خدا میدونیم، دیگه آلوده نمی کنیم خودمون رو به این که حلال حرام رو با هم مخلوط بکنیم، حق دیگران رو ضایع بکنیم. خب این توجه فرمودید که سه صفت برای مهاجرین، اونایی که هجرت کرده بودن. حالا نوبت انصار میرسه، سه صفت هم برای اونها بیان میکنه. منظورم از بیان این مسائل این است که ما خودمون رو عرضه بکنیم به این آیات، چند اندازه این صفات در ما هست. ادعایی که فقط ما مسلمانیم و شیعه هستیم و پیرو و اهل بیت هستیم، این ادعا کافی نیست، عمل میخواد، اخلاص میخواد. در آیه نهم میفرماید والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، و کسانی که آباد کردند خانه را و ایمان را من قبلهم، قبل از مهاجرین. یعنی چه؟ یعنی انصار، انصاری که قبل از آنی که مهاجرین به مدینه بیاند این مدینه را آماده کردن برای مجتمع اسلامی و انسانی. وقتی که مهاجرین آمدند با گشاد رویی و دست و دلبازی از اونا استقبال کردند، به اونا جا دادند و غذا و اینها هیچی نداشتند، هرچی داشتند انصار با مهاجرین صادقانه تقسیم کردند، نذاشتند اونها در فشار اقتصادی، در گشنگی و تشنگی و بی لباسی و این سنین چیزها اذیت و آزار ببینند. یحبون من هاجر الیهم، دوست دارند این انصار یعنی اهل مدینه. کرا دوست دارن؟ من هاجر الیهم، مهاجرینی که هجرت کردن به سوی اینها. مهاجرین را یک آدمهای مزاحم، آدمهایی که بالاخره اومدن در تمام غذا و خوراک اینها، پوشاک اینها عملا شریک شدن، محتاج بودن، هیچی نداشتن، وقت اینا به اینها کمک باید میکردن و جانانه کمک کردن به اینها. اون وقت چطور کمک میکنن؟ کمک کردن یه دفعه این است که بده بالاخره مهمان آدم میگه خب به جهنم بالاخره اومده دیگه، نمیتونیم جلوشو بگیریم چرا اومدی فلان بیرونش کنیم. خب این مهمان نوازی نیست. یحبون، خداوند میفرماید که دوست دارند مهاجرینی که از مکه به سوی نا هجرت کردند، دوست دارند، قلبا دوست دارند مهاجرین دست خالی که پیوسته اینها باید در خدمت این مهاجرین باشند، در غذاشون، در سر سفرهشون بنشینن، بنشونن اونها را، دوست دارن اونها را. این یک صفته، ولذا با صفت مزاره هم میگه، یعنی پیوسته اینا دوست دارن، یعنی خسته نشدن از این مهمان نوازی. این یک صفت. اون وقت ولایت دون فی صدورهم حاجتن مما اوتو، خیلی عجیبه. دومین صفتشون این است که وقتی پیغمبر گفت تمام این اموالی که بنی نظیر گذاشتند میخواییم تقسیم بکنیم بین مهاجرین، انصار اینجا خب میبینن که کلان، یک ثروت کلانی داره اینجا میخواد تقسیم بشه، اینا هیچ گونه در دلشون هیچ حسادتی برای نسبت به این تقسیم اموال به مهاجرین نمییابن تو دلشون، ولایت زدونه احساس نمی کنن آیان انصار فی صدورهم، در دلهاشون حاجتن، هیچ حسادتی مما اوتو، از این اموال و ثروت کلانی که اوتو، آیان مهاجرین داده شد بهشون از طرف پیامبر به دستور الهی، فرمان رسید که پیامبر اسلام الله مصلحت خودش بود یا وحی شد، پیامبر اسلام فرمود که این باید بین مهاجرین میخوان تقسیم بکنن، هیچ اینا احساس دلتنگی نکردن، نگفتن پس یعنی ما چکاریم، در حال که بین انصار هم کسانی بودن نیازمند بودن، حتی در ذیل آیه در تفاسیر نوشته شده که به 3-4 نفر از انصار هم پیامبر در تقسیم این ثروت اونا را هم سهیم کرد، تازه فرمودی اما در حد 2-3 نفر پیغمبر مصلحت دید، اما اکثریت به اصطلاح قاطع محال به اصطلاح انصار هیچ دیگه توقعی در دلشون ایجاد نشد که چرا همه این ثروت ها به مهاجرین داره داده میشه، پس ما اینجا چیکاره ایم. معلوم میشه که حب دنیا را تونستن از دلشون ریشه کن کنن. عرض کردم حب دنیایی که گاهی بین پدر مادر و فرزندان مشکل ایجاد میکنه، حب دنیایی که گاهی بین زن و شوهر زندگی را متلاشی میکنه، حب دنیایی که گاهی بین برادران و خواهران در تقسیم ارث چه فتنه ایجاد میشه که گاهی انسان میبینه 7 سال 8 سال 10 سال تا آخر عمر اصلا قهرن با هم. مال حب دنیا اینه، حب مال اینه، ولی انصار خود ساخته بودن. یک صفت دیگر که برای انصار بیان میشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، مقدم می‌دارند بر خودشون دیگران رو، یعنی انصار مهاجرین رو مقدم داشتن بر خودشون، حتی پیامبر فرمود اگر می‌خواهید اموال شما و همه این اموالی که از بنی قریظه رسیده با هم بین شما و مهاجرین تقسیم بشه، یا این که نه اموال شما برای خودتون باشه، این اموالی که از بنی قریظه رسیده بین مهاجرین تقسیم بکنیم. اینا گفتن که یا رسول الله ما حاضر هستیم تمام اون که از بنی قریظه رسیده بدید شما به مهاجرین، اموال ما را هم بین ما و بین مهاجرین تقسیم بکنید، ما هیچی به شما اعتراض نخواهیم کرد. اینجاست که این آیه نازل شد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، مقدم می‌دارن دیگران را بر خودشون حتی اگر احتیاج هم داشته باشن. که البته به این قطعه جمله آیه مبارکه شأن نزول‌های بیان شده، یکی این که در ظاهرن یکی از جنگ‌ها در بدر بود یا احد بود که یک شخصی آبی با خودش آورد، 7 نفر از رزمندگان افتاده بودند، تشنه بودند، خون ریزی داشتند، برد که بده به یکی، چون به اندازه یه نفر آب کافی بود، داد گفت بده به دومی، بده به سومی، این گفت به اون بده، اون یکی به اون بده، تا به 7 نفر رسید اون شهید شد، تا برگردید از اول نفر همه شهید شدن، همه بالا به تشنه شهید شدن، همون آب یک نفره دست اون شخص موند. آیه نازل شدی بله و یوسرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه. شأن نزول دیگری به اصطلاح برای این جمله بیان شده که شخصی وارد مسجد پیامبر شد، گفت یا رسول الله من شدیدن گشنه هستم. پیامبر فرستاد به منزل خودش به خانمهاش که یک گشنه ای هست، یه چیزی بدیدیشون گشنگیش برطرف بشه. هیچی نبود در خونه پیغمبر، داخل فقر عمومی در مدینه بود. اومد اون شخصی که فرستاد، گفتن هیچی تو خونه نیست. علی علیه السلام عرض کرد که یا رسول الله من اینو میبرم با خودم، ظاهرا شب بوده برای شام، میبره و حضرت زهرا سلام الله علیها ازش میپرسه که مهمان آوردید؟ میگه بله. هیچین تو خونه نیست، فقط به اندازه غذای بچه هاست. علیه السلام فرمود که بالاخره این اومد به پیامبر این سین عرض حاضرت کرده، اگر ممکنه بچه ها را بخوابون غذا را بدیم این بخوره. همین کار را کرد و علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها گشنه خوابیدن و بچه ها را همچنین این شخص خدمت شما عرض کنم غذا خورد و سیر شد. فردا داستان رو علیه السلام به پیامبر عرض کرد، آیه نازل شد که و یوسرون علا انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولذا از جمله به اصطلاح ادعاهایی که علی علیه السلام در شورای 6 نفره‌ای که در زمان بعد از کشته شدن عمر ابن خطاب به اون 5-6 نفر حضرت فرمود، شما را به خدا قسم میدهم آیا کسی بین شما هست که غیر از من یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه در حق او نازل بشه؟ بالاتفاق همه گفتن نه، در حق شما نازل شده. در هر صورت اینا صفات به اصطلاح انصارند، صفات مهاجرینند، ایثار از خودگذشتگی و احتیاج دیگران را بر احتیاج خود مقدم کردن، دلسوزی و بالاخره درد دیگران رو از درد خود زودتر به درمان پرداختنش، اینا صفات والای قرآنی و انسانی و اسلامی است. گفتن و شنیدنش خیلی راحته، ولی بخواد انسان به این حد از کمال عملی برسه خیلی به اصطلاح مبارزه با نفس میخواد. انسان بتونه به اون حرص و طمع و اون آتشی که گاهی حب دنیا در دل انسان لانه میکنه و همه شرافت انسانی رو به باد میده، انسان بتونه اون رو ریشه‌کن بکنه، ولی به این سادگی نیست انسان خودش گشنه بمونه، به فکر سیر کردن دیگران باشه. برعکس اگر این حب دنیا لانه بکنه، میبینی میلیاردها داره، همسایش، بستگانش محتاجن، گرفتارن، غرق در فقر و فاقه هستن، ولی مثل یک حیوان اصلا احساس مسئولیت نمی کنه. چطور مثل یک گاو اگر خودش سیر باشه، شما همه گاوهای دنیا گشنه باشن براش مهم نیست. انسانیت انسان اینه که انسان درد دیگران را زود تر از درد خودش احساس بکنه. اون وقت آخر آیه باز جمله ای داره که از نظر اخلاقی خیلی خیلی باید روی این انسان فکر بکنه و اگر چنین مرضی داره به فکر مداواش بیفته و الا هلاکت قطعی و بدبختی و عاقبت به شری لحظه به لحظه انسان رو تهدید میکنه. و اون چیه؟ حرص و آتش شدید، بخل شدید و عشق و علاقه شدید به مال دنیاست. میفرماید آخر آیه سوره آیه نهم و من یوق شح نفسه، هر کسی که خداوند از حرص و دوست داشتن مال و بخل او را حفظ بکنه، فاولئک هم المفلحون، این چنین آدم ها هستن که رستگار میشن. کسانی که خداوند اونها را از بخل نفسانی و حرص شدید به مال دنیا خدا اونها را حفظ بکنه، نفس اونها را حفظ بکنه از این مرض کشنده و هلاکت بارچی، بخل و حرص شدید به مال دنیا، اگر هر کسی را که خدا حفظ بکنه از این مرض نفسانی، فاولئک هم المفلحون، اونها حتما نجات پیدا خواهند کرد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در صفحه 218 جلد 19 المیزان روایات متعددی رو در رابطه با این آیه مبارکه نقل میکنه. یکی اولا معنای شح چیه که در بند از معنای از فقیه نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت سوال کرد اتدری ما شحیح، شحیح میدونی کیه؟ شح یعنی که آیه میگه و من یوق شح نفسه. ایشون در جواب داد به حضرت که هو البخیل، شحیح یعنی بخیل، شح یعنی بخل. امام فرمود نه، بخل صفت بدیه، بخیل صفت بدیه، ولی شحیح و شح از اون بدتره. از شح و اشد و من البخل، شح از بخل شدیدتره. چرا؟ ان البخیل یبخل بما فی یده، بخیل کسی است که در مورد آنچه که در دست دارد بخل میورزه، ولی شحیح هم اونچه که در دست خودش دارد به اون بخل میورزه و اونچه که در دست دیگران هست بخل میورزه. یعنی اونچه که خودش داره که هیچ، اونچه که در دست دیگران هست دوست داره اون را هم به سوی خودش بکشه، حالا از راه حلال یا از راه حرام. هرگز یعنی به رزق روزی الهی قانع نیست. الشح اشد من البخل، ان البخیل یبخل بما فی یده و الشحیح یشح بما فی عید الناس، در صفحه 218 المیزان جلد 19 ذیل آیه مبارکه همون نهم سوره 8 هست. جمله دیگری باز مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه، میفرماید که لا یجتمع الشح والایمان فی قلب رجل مسلم، محال است که ایمان و حرص شدید به مال دنیا در قلب یک انسان مسلمان جمع بشه. کسی که حرص شدید داره به مال دنیا ایمان نداره، ممکنه ادعای ایمان بکنه ولی نه. روایت میگه از امام معصوم علیه السلام این است که از خدا بخواهیم که حب خدا و حب رسول خدا در دل ما جای بگیره، و اگر حب خدا و رسول خدا در دل انسان جا بگیره، طبیعتاً حب دنیا جا خالی میشه و کنار میره. خب اینجا توجه فرمودید که دو طایفه را مطرح فرمود، طایفه مهاجرین و طایفه انصار. آیه بعدی تابعینه، من و شما و در طول این مدت 14 قرنهایی که تابعین شریعت مطهره اسلامی هستن، ولی نه مهاجرن فعلا نه انصار. آیه 10 اینو میگه: والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از مهاجرین و انصار آمدند اونا چطوریند؟ اینها هم صفات خوبی دارند. یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اینا هم پیوسته از خدا اینو میخوان، یقولون با مضارع هست، یعنی همیشه چنین میگوین: ربنا، ای خدای ما، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ببخش ما را. اولا در اکثریت قاطع دعاها در فرهنگ قرآن و اهل بیت رسول خدا، انسان برای خودش طلب مغفرت نمی کنه به تنهایی، ولذا در عبادت هم که داریم نماز می کنیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را می پرستیم و از تو کمک می خواهیم، جمع میاره. اینجا هم اونایی که تابعین هستن، بعد از مهاجرین انصار پرچمدار اسلام شدن، پیروان قرآن و پیامبر اسلام هستن، اینا هم سه تا صفت تقریبا براشون بیان میشه: ربنا اغفر لنا، خدایا ما را، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، و برادران ما که نسبت به ما سبقت کردن نسبت به ایمان، جلوتر از ما ایمان آوردن، بیش از ما ایمان آوردن، ما را ببخش و اونها را ببخش. این اولا اخوان تعبیر میکنه، برادر یعنی اوج دلسوزی خودش رو نسبت به دیگران نشون میده، برای اونها طلب مغفرت میکنه. این یک صفت خیرخواهانه است. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خداوندا در قلبهای ما حسد و بدخواهی برای کسانی که ایمان آوردن قرار نده. که بله، گاهی ممکنه انسان پناه بر خدا ببینه که یک مسلمانی، یک مؤمنی از من سبقت کرده، موفقیتش از من بیشتر بوده، غل و حسد و عداوت به او از خود نشون بده. هرگز این کار را نمی کنم. پس بنابراین ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، هرگز خداوند در قلبهای ما نسبت به کسانی که پیش از ما ایمان آوردن، بیش از ما ایمان آوردن، به نحوی از ما سبقت کردند و پیش افتادن، در قلب ما هرگز حسد و بدخواهی و کینه و عداوت به اونها قرار نده. ربنا انک رؤوف رحیم، خدایا تو رحم کنندهی، رأفت و رحمت داری، همه ما و اونها رو مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. امیدواریم خداوند متعال همه ما را اون چه که مورد رضای خودش هست قرار بده. اینجا یک درس عبرت مهمی که ما باید بگیریم. میبینیم برای انصار، برای مهاجرین چه صفات زیبایی بیان شد، ولی آیا همه اینها با این صفات موندند؟ نه نموندند. ولی زمان میبینیم بعد از رحلت پیامبر محبت به دنیا، به مال و مقام دنیا، جاه دنیا، جاه پرستی و خودخواهی و خودپرستی سه انسانهای مهاجر و هجرت کننده در راه خدا رو به اصطلاح به هلاکت رسون. نمونهش مثلا طلحه و زبیر بودن و خیلی از مهاجرینی که از وصیت پیغمبر، از نصیحت پیغمبر، از اهل بیت پیامبر جدا شدند، راه پیامبر را رها کردند، آزرد خاطر کردند اهل بیت پیامبر را و راه اسلام صحیح را با آگاهی زیر پا گذاشتند. این است که باید ما درس بگیریم. ممکن یک انسانی اخلاق قرآنی و اسلامی و خدایی خوبی در یک مقطع زمانی داشته باشه، اما در یک مقطع زمانی دیگر از دست بده این گوهرهای گرانبها را. به جای خدا دوستی، خدا پرستی، جاه پرستی جاش بشینه. یعنی شما فکر میکنید آیا طلحه و زبیر نمیدونستن در جنگ جمل چه میکنند؟ اینا که خب علی علیه السلام رو از همه بهتر میشناختن، آگاهی داشتن حق چیه، باطل چیه. این است که برای ما درس مهم نیست که حتی انسانی ممکنه به یک اوجی برسه که حتی آیه در با در رابطه با اون نازل بشه، امضا بکنه که این مجاهد فی سبیل الله، اما در بقا و دوامش اختیار دست خود انسانه. اگر لغزش پیدا بکنه اون ارزش به دست آمده رو از دست میده. اینجاست که برای ما درس عبرت مهمی است. درس عبرت مهمی است که بترسیم از عاقبت به شری، پیوسته خودمون رو هم محاسبه بکنیم، کنترل بکنیم. خدای نکرده آیا شح نفس، یعنی بدتر از به اصطلاح بخل، حرص شدید به مال دنیا، به مقام دنیا نکنه در لانه دلمون جا باز بکنه، لانه بکنه. اون وقت به قول علی علیه السلام گاه شیطان در دل انسان لانه میکنه، جوجه در میاره، چشمش میشه چشم شیطان، زبان میشه زبان شیطان و سخن سخن شیطان میشه و میشه کانون وسوسه های شیطانی. این است که پیوسته و پی در پی بعد از هر نمازمون باید عرض کنیم اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. خدایا آخر و عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. اللهم اخرج حب دنیا من قلبی از دعاهای امام سجاد است در نیمه های شب ماه رمضان. اللهم اخرج حب دنیا من خدایا محبت دنیا، محبت مال دنیا، محبت مقام و جاه و بالاخره خودخواهی ها را از دل من ریشه کن بکن. و آبروی محمد آل محمد خدایا در این نیمه های شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، پروردگارا آخر و عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.